الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. این ساعت درسته؟ بگوریم دیر اومده. نه آقا یکی از اساتید اینجا جلو ما رو گرفت. آره دیگه مدد توجه نداشته به اینکه انقدر دیر بشه. در ادامه بحثی که در جلسه قبل مطرح شد عرض کردیم که در خصوص موردی که مال بذل شده به مکلف فقط به اندازه ای باشد که بتواند به حج برود و وافی به نفقه عیالش نباشد، حکم از جهت وجوب و عدم وجوب حج به اختلاف مبانی و صور متفاوت می شود. مبنای اول این بود که قائل شویم به این که وجوب حج مشروط به استطاعت شرعی است. صور موجود طبق این نظریه مطرح شد و حکم هر کدام هم بیان شد. اما مبنای دوم این بود که قائل شویم به این که وجوب حج مشروط به استطاعت عرفی است، کما هو الحق والمختار. و عرض کردیم بر اساس این مبنا و نظریه هم چند صورت پیدا می شود. صورت اول این بود که انفاق بر این مکلف واجب است چون افراد تحت تکفلش واجب النفقه هستند، و از طرفی چنان چه به حج نرود متمکن از پرداخت نفقه و مخارج عیال هست، و از طرفی مال بذل شده کمتر از نفقه عیال می باشد. عرض کردیم حکم در این صورت این است که تنها نفقه عیال و انفاق بر خانواده واجب است و حج واجب نمی شود، به خلاف مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و شیخنا الاستاذ آیت الله فاضل که هر دو فرمودند در اینجا بین وجوب حج و وجوب انفاق تزاحم برقرار می شود. اگر احدهما اهم بود فیقدم، اگر نبود فیخیر، تخیر می شود. در خصوص همین معنا که عرض کردیم فقط انفاق بر این شخص واجب است و حج واجب نیست، و در ادامه عرض می کنیم که دلیل وجوب نفقه و عدم وجوب حج در این صورت این است که در بحث کنونی ما نوبت به تزاحم بین وجوب حج به مال بذل، تزاحم بین وجوب حج به مال بذلی و وجوب انفاق بر عیال نمیرسد تا قواعد باب تزاحم جریان پیدا بکنه. دلیل این که نوبت به تزاحم نمیرسد این است که تنها در صورتی بین اون روایاتی که دلالت بر تحقق استطاعت به مال بذلی دارد و بین ادله‌ای که دلالت بر وجوب انفاق بر عیال دارد تزاحم برقرار می شود، که در هر دو دلیل اطلاق وجود داشته باشد. یعنی روایات خاصه دلالت کنند بر تحقق استطاعت و وجوب حج با مال بذلی حتی در صورتی که رفتن به حج متوقف بر ترک انفاق بر کسانی باشد که واجب النفقه هستند، و همینطور با ادله‌ای که دلالت می‌کند بر وجوب انفاق ثابت شود وجوب انفاق افراد واجب النفقه حتی اگر مستلزم ترک حج شود. در این صورت است که وجوب حج بر این شخص با وجوب انفاق در موردی که جمع بین آنها ممکن نیست تزاحم برقرار می شود. البته اگه جمع ممکن باشد اون وقت تزاحم برقرار نمیشه. جمعشون چجور ممکن میشه؟ ترک نشه. فرد مال داره به اندازه که میگذاره بزن و بچهش میده، میگه بخوری تو من برگردم، استفاده کن تو برگردم دیگه، هم وجوب نفقه را عمل کرده هم به حج چی میرود. لکن در بحث گذشته عرض کردیم که روایات خاصی که دلالت بر تحقق استطاعت به مال بذلی دارد از چنین اطلاقی برخوردار نیست، به دلیل این که ظاهر این روایات این است که اینها ناظر هستند به خصوص اون جایی که مکلف مالی که بشود با آن حج انجام دهد ندارد و هیچ نظری ندارند به موردی که رفتن به حج مستلزم ترک انفاق می شود. و در حقیقت روایات خاصه شامل اونجایی نمی شود که انجام حج مستلزم ترک انفاق بر افراد واجب النفقه شود، به خلاف روایات باب انفاق بر افراد واجب النفقه که اطلاق برد و وجوب انفاق را ثابت می کند، حتی در صورتی که فرد بتواند به حج برود. لذا تزاحمی بین اینها وجود ندارد. صورت دوم این است که انفاق بر این شخص مبذول له واجب است، چون افراد تحت تکفلش واجب النفقه می باشند. لکن متمکن از انفاق به اونها نیست، حتی اگر به حج نرود. شخصی بیکاره، این پول بزن شده برای حج رو بپذیرد به حج برود، یا نپذیرد به حج نرود، از انفاق خانوادهش معذوره، نمیتونه، متمکن نیست، اصلا تمکنش به عنوان نرود. در این صورت حج فقط بر او واجب است، به دلیل این که اداء حج متوقف بر ترک انفاقی که بر او واجب هست نمی باشد، چون این انفاق چه به حج برود چه به حج نرود ترک می شود. خب دیگه حج برای واجب
بود،
خب بعد دیگه، یعنی منظور نه نه اون وجوب اقتضایی داره، نه بله، یعنی بالفعل واجبه مثلا، بله درسته، چون فرضاً این شخص حتی در صورتی که به حج نرود قادر بر تهیه مخارج خانوادهش نیست. و از اونجا که فرض آن است که وجوب حج مشروط به تحقق استطاعت عرفی است، و عند العرف این شخص با این مقدار مالی که او بذل شده است مستطیع شناخته می شود، فیکون الحج واجبا علی، حج بر او واجب می شود. این هم صورت دوم که انفاق واجبه اما فرد متمکن از نفقه نیست. صورت سوم این است که انفاق بر این شخص واجب نباشد، مثل اون جایی که افراد تحت تکفلش اشخاصی هستند که واجب النفقه او نیستند، هرچند او مخارج اونها را تهیه میکند، مثل برادر و خواهر. و از طرفی رفتن این شخص به حج و ترک انفاق این افراد غیر واجب النفقه موجب وقوعش در حرج نمی شود، وقوعش در حرج و مشقت نمی شود.
در این صورت هم وجوب حج بر این شخص واضح و روشن است. چه در فرض عدم خروجش از وطن برای حج متمکن از انفاق باشه و چه متمکن از انفاق نباشه. صورت چهارم این است که انفاق بر این شخص واجب نیست، ولی خروجش از وطن برای انجام مناسک حج و ترک انفاق اشخاصی که واجب النفقه او نیستند موجب آن می شود که در حرج و مشقت بیفتد. در این صورت وجوب حج با قاعده نفی حرج مرتفع می شود. لکن اگر این شخص با وجود مشقت و حرج به حج برود و مناسک حج را انجام بدهد، این حج انجام گرفته مجزی از حجۃ الاسلام است، بر اساس اون چی که ما در باب استطاعت اختیار کردیم مبنی بر این که استطاعت شرط وجوب حجۃ الاسلام است نه شرط صحت و اجزاء آن. و اما بنابر قول به این که استطاعت شرط وقوع حج به عنوان حجۃ الاسلام است، در این صورت حج مجزی از حجۃ الاسلام نیست. فردیست بهش بذل شده، 10 میلیون تومان به او داده شده، وافی به مخارج حج هست، دو تا برادر و خواهر داره تحت تکفلشن، البته پذیرفته تکفلشون و واجب که نیست برش، که نفقه اینها بر عهده این شخصه. خب فرض این است که واجب النفقه نیستن، پس انفاق واجب نیست. ولی اگر اینها را به خود رها کنن، به حال خودشون واگذار کند و برود، به مشقت میفتد. حالا یا مشقت حیثیتیه، افراد دیگه او رو به مشقت میاندازن، یا به هر دلیل فکر و ذکر و تشکیلات و ایناش همه اینجاست، یک سری مشکلات براش ایجاد میکنن. با این وجود میره به حج. حجش صحیحه یا نه؟ حج انجام گرفته مجزی از حجۃ الاسلام هست یا نه؟ طبق اون مبنایی که در گذشته توضیح دادیم که گفتیم استطاعت از روایات استفاده می شود که فقط شرط وجوب است، یعنی اگر استطاعت باشد واجب است حج بر این شخص، اگر نباشد واجب نیست، ولی می شود به عنوان حجۃ الاسلام، یعنی اون حجی که یک بار بر انسان در طول عمر واجب است انجامش داد، میشه انجامش بده. لذا اگر کسی با تمام مشقت و حرج بره به حج، درست قاعده نفی حرج وجوب رو برمیداره، اما وقوع این عمل رو به عنوان حج الاسلام بر نمیداره. به خلاف نظریه اون کسانی که میگفتن نخیر، اگر حجی بدون استطاعت انجام بگیره حجۃ الاسلام است، از این حجت الاسلام چی؟ نمی... یعنی استطاعت رو شرط تنها وجوب نمی دانستن، بلکه شرط عنوان حجت الاسلام می دانستن. و ما گفتن اصلا عنوان حجت الاسلامی که در طول عمر بر عهده فرد یک بار واجب هست، این عنوان عنوان است که با استطاعت چی شده؟ گره خورده، مثل آقای خوی دیگران اینا. طبق بیان اونها اگر این فرد به حج برود، در اینجا یه حج مستحبی انجام داده، اما مجزی از حجت الاسلامش نیست، لذا بعدن اگر مستطیع شد باید به حج برود. هذا تمام الکلام فی الفرع الخامس، در فرع پنجم. فرع ششم از فروعی که در مسئله سیوم مطرح شده است این است که آیا در بذلی که محقق استطاعت است، شرط است که مبذول له اطمینان خاطر به استمرار بذل تا آخر زمان نیاز به این مال داشته باشد، و همینطور اطمینان به برنگشتن بازل از بزن خودش پیدا بکنه، یا این که چنین چیز شرط نیست، مجرد گمان کفایت میکنه. دقت بفرمایید، شخصی که میان مالی رو بزل میکنه برای حج، دو صورت دارد. طارتن یه شخصیست که ما اطمینان داریم، از حرفش بر نمی کرده، میگه آقا بیا من دعوتت میکنم به همراهم، من بروی بچین حج. این طور نیست که اگر بخواد به صورت تدریجی این مال بزنی رو بده، مثل احجاج، در احجاج تدریجیه دیگه، وسط کار آقا به مکه برسیم بگه آقا من منصرف شدیم، ما دیگه از ادامه خیرش گذشتیم، نمیخوام برم. یا کسی نیست که الان مثلا پولی رو داده، بذل رو کرده، بعد بیاد دوباره مراجعه کنه بخواد بذلش رو بگیره. حالا مسئله در هر دو صورت من تفکیک خواهم کرد، چون حضرات تفکیک نکردن با اینکه بذل دفعی باشد یا بذل تدریجی باشه. بین این دوتا هم تفاوت از حالا تفاوتش رو عرض خواهم کرد. و تارت اخرى یا آدمیست که نه، اطمینانی بهش نیست، وسوق به استمرار بذل یا وسوق به عدم رجوع درش وجود نداره، هر آن ممکنه آقا برگرده. آیا در هر دو صورت به مجرد البذل استطاعت معتبره در وجوب حجت الاسلام به سراغ آدم میاد یا نه؟ فقط تنها در صورتی با مال بذلی شخص مستطیع شناخته می شود، حج بر او واجب خواهد شد که اطمینان به عدم رجوع و استمرار بذل پیدا بشود. در مسئله میان اعلام از فقها از گذشته اختلاف وجود داشته است، و در واقع دو قول در این مسئله هست. قول اول این است که وثوق و اطمینان به استمرار بذل و عدم رجوع بازل از بازل شرط و معتبر است. از جمله کسانی که این نظریه را اختیار کرده اند، صاحب مدارک محقق سبزواری در ذخیره و کفایه و شیخ اعظم انصاری باشد و صاحب جواهر هم تمایل به همین نظریه دارد، چون در جواهر می‌فرماید قد یقال به اعتبار طمأنینت بالوفاء او به عدم ظن بالکذب حذرا من لا ضرر والخطر علیه. بعضی گفتن باید طمأنینه به وفا باشه، گمان به کذب در این شخص نباشه، یعنی گمان کن دروغ داره میگه، نه مطمئن باشیم جدی داره میگوید و مطمئن باشیم که وفا هم میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه از ضرر و خطر بر حذر بماند، چون اگه کسی باشه که خب دروغ گفته باشه، این آقا رو میبینه بین راه نیمه راه رهاش میکنه، پول برگشتش هم نداره. فرد غیر مطمئن میبردش توی مکه رهاش میکنه، اون وقت باید به ضرر بیفته، باید از این و اون قرض بکنه که برگرده به وطنش. لذا صاحب جواهر هم کلامش تمایل به همین نظریه. قول دوم این است که وثوق و اطمینان به استمرار بذل و عدم رجوع از بذل معتبر نیست. این نظریه را شهید ثانی در حاشیه شرائع اختیار کردن و صاحب انوار الفقاهه شیخ حسن کاشف القطاع در کتاب انوار الفقاهه اختیار می کند. این اختلاف ادامه پیدا کرده است و در عصر حاضر هم بین اعلام محققین از جمله سید محقق خویی و حضرت امام اختلاف نظر است. حضرت امام در متن تحریر که محور بحث ماست قائل به اعتبار وثوق است، لذا می فرماید نعم یعتبر الوثوق به عدم رجوع البازل، شرط است که اطمینان به عدم رجوع بازل وجود داشته باشه. و اما سید محقق خویی در مناسک الحج متعرض این مسئله نمی شود، ولیکن از ایشون نقل شده است که در مستند معتقد به آن است که با مال بذلی استطاعت حاصل می شود، شب وثوق به استمرار بذل و عدم رجوع بازل باشد، شب وثوق به اطمینان به آن نباشد. کلا کلام ایشون رو فردا خواهم کرد و بعد بررسی میکنیم که خدمت شما عرض بشه قول صحیح در مانع مفید چیز که زهاره فردا بحث رجالن. داریم، درسته؟ حالا سعی میکنیم که روب من حتما بیام که یک روبی بحث رو کلام آقای خویی رو بگیم، بعد انشاءالله ادامه بحث چیزم داشته باشه.